أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. با سلام بر فاطمه زهرا و صدیقه کبرا و بر شما سوگواران و عزاداران مصیبت های اون بانوی بزرگوار، این شب سوگواری و عزاداری گفتاری رو تحت عنوان خمار فاطمی پناهگاه پنهان تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که به مرور زمان یک طی دو سه جلسه یا حداقل چهار جلسه این بحث به اونچه که در نظر دارم برسه و مطلب گفته بشه. امشب یه شمای کلی از بحث رو خواهم گفت که اگر دوستانی جلسات دیگر رو حضور نداشتن کلیت بحث براشون روشن باشه. علت این که کلمه خمار رو آوردم، در خطبه که معروف به خطبه فدکیه یه چیزی رو همون اولش توجه ما رو جلب میکنه، همون سطرهای اول پیش از خطبه هست که این راوی این خطبه میگوید که وقتی که خبر رسید در باری فدک و عزم ابوبکر بر این که منع کنه فاطمه رو از فدک، این لا فد خمارها. این رو خواهیم دید که خمار یعنی سرپوش، اون پوششی که بر سر می افکنن، منتها از اون جهت بهش میگن خمار که می چسبه و ملحق میشه به سر و جنبه اتصال داره و متصله و پنهانتره از مثلا روپوش های دیگر یا سرپوش های دیگر. و مطلب دیگر این که این مسئله این خمار فاطمی چه ربطی داره به شخصیت و هویت حضرت زهرا، بلکه به شخصیت، هویت و شأن رسول خدا صلوات الله علیه و همه اولیای محمدی، خاتم محمدی صلوات الله علیه اجمعین، این مطلبی است که میخوام حضورتون تقدیم کنم. حالا یه مقدار جلو میریم، برمیگردم انشاءالله، نه این جلسه، جلسه دیگری. حالا شاید میشوم یه اشاره کردم، شما ببینید تمام این سلام هایی که داده میشه به فاطمه زهرا سلام الله علیها همه با یه نسبت آشکاری است، مستقیم گویی از خودشون چیزی گفته نمیشه، مگر اینجا که سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. و این یه اشارتی است به نظر بنده یا یک بازتاب و انعکاسی است از همون the council canopy یا پناهگاه، سرپناه پنهان. و این پنهانی و غیب و غیب الغیوبی بودن، در پناهگاه عزت بودن به یه شکلی اینجا هم هست که ما وقتی که میخوایم معرفی کنیم چیزی بیشتر از نسبت‌های ظاهری و عرفی نمیتونیم بگیم. و اغلب میبینید بنت فلان و همسر فلان و دکتر شریعتی هم که سعی کرد یک مثلا سنت شکنی کنه گفت فاطمه است. خب اینم باز چیزی نبوده، یکیشون گفت نه فاطمه نه به خاطر اینکه دختر رسول الله هست برای ما مهمه، نه به خاطر اینکه همسر حضرت علی هست برای ما مهمه، نه به خاطر اینکه مادر امام حسن و امام حسین و زینب کبرا هست علیهم السلام برای ما مهمه و باید مهم باشه، گرچه همه اونها یک شرفی است، ولی به خاطر خودش. و این رو فقط تونست به حد اینکه فاطمه است. در واقع بازم بیشتر حرفای ایشون هم سلبی بود، چیز ثبوتی در مورد فاطمه زهرا نمیگن. و اون چیزای ثبوتی که میگن در مورد همه میشه گفت، در واقع یه چیزیست که برای همینم اغلب مردم اگر مثلا بگید میگن خب مثلا فرق زن فداکاری بوده، همسر فداکاری بوده، شخص مصیبت دیده بوده، ولی خب اینا تو تاریخ نمونه زیاد داره دیگه. و اون ویژگی خاص چیه که خب میاییم اغلب به طور عادی یا عرفی گفته میشه که خب اون درجه مقام و معرفت و قرب اللهشون هست که متمایز میکنه اونها رو در همین شؤونشون از کسان دیگری که همین شؤونو دارن. حالا مثلا فکر کن حضرت مریم سلام الله علیها هم بالاخره ایشون هم یه بانی و بزرگواری بوده و حضرت زینب و دیگران، ولی اون جمع بیش از اون جنبه ظاهری انگار چیزی نمیدونیم، ولی یه چیزی سربسته میدونیم که اون سربسته بودن اون خمار است، اون خمار اون سربستگیه، اون سربسته میدونیم یه چیزی اینجا هست که انقدر مهم شده، ولی اون چیه نمیدونیم. خب حالا بریم ببینیم راهی برای دونستن اون هست یا نیست. ببینید خدای تعالی فرمود در سوره مبارکه نجم فاوها الی عبده ما اوها. در مورد وحی مثلا تعابیر مختلفی است. حالا حتی وحی در مورد زنبور عسل خدای تعالی میگه که به زنبور عسل وحی کردیم چگونه چه کار کن، خانه بساز. و به انبیا وحی کردیم چی وحی کردیم، به پیغمبرم گاهی اوقات میگه وحی شد که این کارو کن اون کارو بگو اینو بگو اونو نگو. اما در سوره مبارکه نجم آیه 10 فرماید که و این خدای تعالی وحی کرد به بنده خودش آنچه را وحی کرد. اینم سربسته است، یه خماری روشه. فاوها الی عبده ما اوها، پس وحی فرمود به بندهش آنچه را وحی فرمود. چی بود؟ هیچ کس جز خود اون بنده و خدا نمیدونه. این همون سربستگی برای ما البته، نه برای اونا، برای اونا سربسته نیست آشکاره، برای ما یه سربستگی وجود داره که خمار انگار روش افتاده. خب راه این آیا این سربسته رو میتونن فاش کنن یا نه؟ ما دوستانی که تو جلسات بحثای در قاب قرآن خدمتشون هستیم و جلسه پیش هم خدمتشون بودیم، اونجا یه صحبتی بود از هایدگر که کسانی که در یک فرایند از آن یک دیگر شونده با خدا قرار میگیرن، مثلا اینجا خدا رب رسول الله میشه، رسول الله بنده خدا میشه، یک از آن هم میشن، یک جریانی این دو را از آن هم میکنه. و وقتی که افراد در این جریان از آن هم شدن مال یک دیگر شدن، متعلق به یک دیگر شدن قرار میگیرن، با خدایا هستی چیزی رو تجربه میکنن، در جای قرار میگیرن که به هیچ وجه نمیتونن بیانش کنن، و به محض اینکه بخوان بیانش کنن در واقع خودکشی کردن، اون هویت خودشون رو نابود کردن. این یه نوع خودکشیه. خب پس اگر قرار باشه اونها برای دیگران رهاوردی داشته باشن، دستاوردی داشته باشن، باید چگونه بوده باشه؟ به نظر بنده، و این عرضی که بنده می کنم و این مطلب رو حالا شاید بیش از این میبایست میگفتم و مکررم بایست بگم، بحثایی که بنده تقدیم حضورتون میکنم یا هر شکلی مینویسم یا میگم، اینها هیچ کدومش رو نبایستی قطعی مطلق یعنی ادعای همراهشون نیست، ممکنه بعدش غلط باشه اصلا کلن، منطقه الان که عرض میکنم به غلط بودنش آگاه نیستم، فکر میکنم درسته، ممکنه که ناقص باشه، احتیاج داشته باشه خورده مثلا یه جاهاش تصحیح بشه، اصلاح بشه، و ممکنه که درست باشه اما جاش اینجا نباشه، تو این کانتکست درست نباشه، تو کانتکست دیگری، زمینه دیگری درست باشه و جای دیگری حرف درست باشه. ممکنه هم هست که همینجا درست بوده باشه و بهترین حرفی باشه که میشه زد، که من امیدوارم اینطوری بوده باشه، ولی قطعیتی نداره این عرایزی که میکنم. به هر حال این مطلبیست که در این لحظه بنده بهش باور دارم و با شما درمیان میذارم. یه بقیهش خودتون میدونی، تو انشالله اگر درست بود که درست بود، درست هم نبود به درستی پی میبرید و درست میفهمید و خدا درست برای شما بیانش میکنه یا الهام میکنه. به هر حال بحث ما سر این بود که این کسانی که در رابطه از آن یک دیگر شدن، مثل اینجا الان خدای تعالی فرمود عبدهی فاوها الى عبدهی، این عبدهی از آن یک دیگر شدن دیگه، یک رابطه ایست، عبودیت و ربوبیت بین خدا و حضرت محمد صلوات الله علیه، از آن یک دیگر میشن، به هم یک تعلقی پیدا میکنن. اون چه که در این میان اتفاق میفته برای دو طرف یک امریست منحصر به فرد و امریست یگانه، یکتا، بی نظیر، یونیک، که به هیچ چیزی شبیه نیست در عالم، بنابراین بیان شدنی نیست. خب اگر بیان شدن نیست، اینا برای خودشون فقط هست، برای دیگران وجود مبارک اونها هیچ برکتی نداره، اگرم داره در حد خیلی نازلی داره، خیلی پایین اون برکتشون، یا میشه به افق اونها نزدیک شد؟ اگر میشه چگونه؟ و حالا من دارم این قسمت رو توضیح میدم. به نظر بنده این آیه کریم، این سوره مبارکه آل عمران، روش بهره جستن از حقیقت این گونه افراده، نه از تعالیمشون، نه از آموزه هاشون، نه از دستورالعمل هایی که به طور عمومی یا فردی میدن، نه، از خودشون. این نمونه هم تو تاریخ هم داریم. مثلا شما فرض کنید که حضرت علی علیه السلام وقتی که در اون خطبه متقین حمام از ایشون خواست متقین رو وصف کنه، خوی مطالبی رو گفتن و حمام بعد از شنیدن اون مطالب آهی کشید و جان داد. کسی که اونجا بود، حضرت علی فرمود از این میترسیدن، کسی که اونجا بود، یک کسی اونجا بود و خیلی فکر کرد که خیلی باهوش، از اونا که یه تیزهوشی ابتری به قول ملا صدرا دارد، فتانت ابتر دم بریده بیفایده. گفت یا امیرالمومنین خودتون چرا پس، یعنی این خودتون چرا نمردید اینا رو که گفتی؟ حضرت هم فرمود وای بر تو، شیطان بر زبان تو سخن گفت. هر عجلی، هر کسی عجلی داره، جایی دارد و اینها. به هر مثالی که میخواستم بزنم این هست که این حمام از سخنان نمرد، سخنان برای تأثیری نداشت. اگر این تأثیر از سخنان میبود که خب هم ما داریم میشنویم، هم حضاری که اونجا بودن میشنیدن اون سخنان رو. مثل یه تیر نیست که به یکی در کنید، یا یک مثلا زهری که به هر کسی بدی بمیره. این از اون سخنانی همچین تأثیر رو نداشتن. یک رابطه برقرار شد بین حمام و حضرت علی علیه السلام که تو اون رابطه تأثیری پذیرفت که جان داد. و نمونه دیگری هم که هست که تو بعضی از نقل ها هست که کمیل ابن زیاد نخعی به حضرت علی علیه السلام رجوع کرد و گفت که یا علی حقیقت چیه؟ حضرت توضیح نمیداد، میگفت که تو رو با حقیقت چه کار؟ بعد اسلام که میگفت مگر از من چیزی به تو تراوش نمی کنه؟ این کلمه، این جمله برای من خیلی مهم هست که میگفت مگر از وجود من به تو چیزی تراوش نمی کنه یا کمیل که داری سوال میکنی؟ پس نشون میده که این گفتگوی ظاهری، همونطور که هایدگر میگه، این به معنای خودکشیه برای اون افراد. به محض اینکه وارد گفتگو میشن، اینها در واقع خودکشی کردن، اون هویت خودشون رو، اون تجربه خودشون از دست میدن. پس چه کار باید کرد؟ باید یک نوع رابطه دیگری برقرار کرد. و من گمانم اینه که این آیه کریمه 31 سوره مبارکه آل عمران این اشاره به این مطلب داره: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما چنان هستید که دوست می‌دارید الله را، بهشون بگو. اگر شما چنان هستید که دوست می‌دارید الله را، تبعیت نمایید مرا، متابعت نمایید مرا، الله دوستتان بدارد. یعنی چی؟ حالا این تبعیت یعنی چی اینجا؟ این متابعت یعنی چی؟ میبینیم که اولا که محور این آیه بر محبته. میگه اگر شما الله را دوست دارید، اولا بس این محبت باشه. اگر محبت دارید به یه چیزی و میخواهید به محبوبتان برسید، با محبوب شدن نزد محبوبتان که او محب به شما بشه، یه کاری واسه انجام بدید. تبعیت، متابعت. این متابعت از جنس دستورالعمل و یه چیز عرفی نبایست بوده باشه، از جنس دیگریست به نظر بنده. چرا که اولا محور این بحث محبته، یعنی یه تعلق حبی اگر به خدا دارید و میخواهید دو طرفش، این اذان یک دیگر شید در محبت، یک راهی داره، یه مکانیزمی داره، یه پروسه‌ای داره، یه فرایندی داره. اون فرایند یا اون راه متابعت از رسول الله که خودش این نوع رابطه را با خدای تعالی داره. خب اما رسول الله غیر از این قسمت متابعت، خب نقش رسول داره، نقش رهبر سیاسی داره و نقش های متفاوتی در جامعه ایفا کردن که حالا برترینش همون رسالت بوده تو رهبر مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادیشون بوده در زندگیشون، که اون رابطه خب منافقم تو رابطه هست، دوستم هست، دشمنم هست، مؤمن ها به درجات مختلف هستن. در اون رابطه رسول الله صلوات الله علیه به قدر ضرورت های اجتماعی، توان مردم و اون چی که جامعه ظرفیت رو داره، مردم ظرفیت رو دارن، رو حل مسائلی که میشه انجام داد، در واقع یه جوری پرگماتیسته. البته در این حال که یه آرمان هایی دارن، ولی خیلی هم عملگرا هستن و سعی میکنن یه مشکل عملی رو حل کنن، یه اصلاحی رو انجام بدن و یک قدم به جلو برن، یا شاید مثلا دو قدم میرن جلو، یه قدم مجبور میشن بیان عقب، بعضی موقع این داد و ستد انجام میشه. اون رابطه، اون رابطه یه شخص خاص خود رسول الله صلوات الله علیه یا حضرت محمد صلوات الله علیه نیست. اون که زکات بدید، خمس بگیرید، جهاد کنید، این کارا رو بکنید و اینا، اونم در حد توانتون، اینجوری باشید اونجوری نباشید، روزه بگیرید و به این شکل به اون شکل، اونها یک امر در واقع در حد مردمه، یک چیزی بالاتر از اون چی که هستن خیلی نیست. بنابراین برداشت من این است که این متابعت از جنس شریعت نیست، از جنس دستورات شرعی نیست، چرا که کسی هم که عاشق خدا نیست، محب خدا نیست، میتونه از شریعت پیروی کنه و حالا بهشتم بره، جزاشم بگیره، یا میتونه پیروی نکنه، یا جای پیروی کنه، جای پیروی نکنه. ولی اون قصه محبت که کسی بخواد محب هست، محبوب بشه، یه تعلق خاصی است که با متابعت میاد، وگرنه تعلق‌های دیگر این متابعت شرطش نیست، یا هر متابعتی باعث این محبت نمیشه، بلکه بایستی که یه متابعت خاصی باشه، یا اصلا متابعت رو اینجوری معنا کنی. خب پس با این حال میریم سراغ ابتدا خطبه حضرت زهرا، نه خود خطبه، از حضرت زهرا خیلی چیزی باقی نمونده، یعنی مثلا خیلی مطلب نیست. این هم یه مطلبی است با همه بلندیش که حالا فلسفی فهمیده شه، اجتماعی سیاسی فهمیده شه، و استاد آیت الله جوادی آملی هم خیلی در یک قسمت خاص این خطبه عنایت دارن، که توی خود خطبه برای همون بحث فلسفی که اونجا مطرحه، ولی با این حال به نظر بنده خیلی درسته که بلنده، ولی به بلندای اون افق وجودی اینها نیست، چرا که همین باز در حد مردمه، آمدن یه احتجاجی با ابو بکر و عمر و اصحاب و کسایی که انصار و مهاجرین دارن، و در حد یک احتجاج به زبان اونها صحبت کردنه، و اون حقیقت شخصیت و مقام و شأن ایشون نیست درش به نظر من. ولی اون چی که توجه من رو بیشتر حالا جلب کرده و من شکلی نمادین دارم ازش استفاده میکنم، این هست که لما بلغ فاطمت علیه السلام اجماع و ابی بکر علی منعها فدک، چون رسید به فاطمه خبر تصمیم ابی بکر یا توافق ابی بکر بر من او از فدک، یعنی بازداشتنش از فدک، فدک دست او بود که یک مزرعه بزرگی یا یک مرک بزرگی بود که بالا به صلاح کشاورزی هم درش می شد، و حالا از این به بعد گفت حق نداری بری اونجا و زیر نظر تو باشه، لا صد خمارها على رأسها اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تتع و ذیولها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لا صد خمارها على رأسها، پیچان، لاثه یعنی پیچاندن، مثل عمامه که میپیچونن، پیچاند خمارش را. خمار این پوشش سره، بر روی سرش. و اشتملت به جلبابه ها و به طور شامل و فراگیر جلباب خودش را، جلباب لباس فراگیر هست، بر خودش پوشاند. و اقبلت فی لبنت من حفدتها و نساء قومها و روی آورد در میان گروهی از یاران و زنان قوم خودش. تتع و ذیولها، گام میزد بر لبه های لباسش، یعنی وقتی قدم میزد لباسش انقدر بلند بود که روی زمین بود و زیر پاش میرفت. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کم و کاستی نداشت راه رفتنش از راه رفتن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی خیلی شبیه رسول الله میره. حالا به هر حال اون چه که توجه من را جلب کرد در این خطبه بارها بارها که میشنیدم، این که اولین کار که میکنه لا صد خمارها على رأسها، میپیچانه سربند خودش را بر روی سرش. این در خمار رفتن علاوه بر اون مسئله حالا حجاب و عرفی که داریم، برای من یه جنبه تأویلی و سمبولیک هم تداعی میکرد. برای همین این قصه که خمار فاطمی گفتم، این عنوان رو گذاشتم خمار فاطمی، عنوان این بحث رو، چرا که ما خیلی خیلی کم میدونیم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، و اون چی هم که مثلا راجع حضرت رسول سلام الله علیه و حضرت علی میدونیم درباره اونها میدونیم اونها نیستن. اینم یه نکته، یعنی اگر فرضنم به همون میزانی که از رسول الله ما میدونیم از فاطمه زهرا سلام الله علیها میدیدیم و میدانستیم، او فاطمه زهرا نبود. برای همین فرقی نمی کرد که می آمدن تو جامعه، خطبه می خواندن نمی خواندن، اکتیویست بودن کنشگر بودن یا نبودن، فرقی نمی کرد، اون یه چیز دیگری بود، اون شخصیت یه شخص دیگری است. اگر در حد همون مردم بودن، بله کنشگرشون در جامعه بودنشون، خب بیانگرشون بود، بیانگری که این کی از هست، کنش افراد، تفکرشون، حرفاشون اغلب در حد خودشونه، بلکه خودشون پایین تر حرفاشونه، چون حرفای دیگران یاد گرفتن، حرفای شعرهای بزرگ، عرفای بزرگ، فلاسفه بزرگ، شخصیتهای بزرگ رو یاد گرفتن، توتیوار تکرار میکنه، خودشون حتی در حد اون حرفا هم نیستن که میزنن. ولی انسان‌های در ردیف رسول الله صلی الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام و بقیه این بزرگواران، این افراد الهی و بزرگ، اینها هر چقدر بخوان کلام بزرگی، رفتار بزرگی داشته باشن، اون رفتار و اون کلام چون در یک زمینه قرار میگیره که زمینه عرفی است، بیانگر اون بود غیر عرفی اونها، اون شأن حقیقی غیر عرفی اونها نیست، مگر به یه معنا که حالا اگر شد بنده تو بحثای آینده آتی سعی میکنم اون رو یه جوری توضیح بدم، ولی فعلا بذارید همین جوری بگیم که نیست، و اگر بگیم هست به یه شکل دیگری است، به اون شکلی که ظاهرن شبیه همن ولی حقیقتا مثل هم نیستن. همطوری که مثلا رسول خدا صلوات الله علیه نماز میخونه، ما هم نماز میخونیم، این دوتا که یه چیز نیستن که. اصلا یه زمین تا آسمان با هم فرق دارن. خب پس فعلا این نکته که خواستم عرض کنیم این هست که رسول الله صلوات الله علیه، حضرت علی علیه السلام، بعضی از این بزرگان ائمه علیه السلام فرصت های تاریخی بوده، آمدن حضور پیدا کردن در بین مردم و مردم گمان کردن و چی از اونها دیدن حقیقت و جوهره و شأن والای اونهاست، در حالی که نه، این خود مردم هم که این را از اونها بیرون میکشن، اقتضای رفتار با اونها اینه. خب. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها که نیامده و کم ازش داریم، مطلب این اون بعد حقیقی انسانی رو که دور از دست ما هست رو به ما میفهمونه، بعد حقیقیتی رو که دور از دست ما هست میفهمونه. و بعد این سؤال رو باید مطرح کنیم، پس چگونه ما با اینهایی که در به هر حال خماری پنهانن، در پناهگاه‌های پنهان به سر میبرن، ما را چگونه راه به اونجا هاست که از کردم فعلا همون متابعت رو داشته باشیم. بریم پیش. این ترجمه همین درآمد خطبه فدکیه است که الان خوندم و براتون معنا کردم مختصرا. خب. اما یه حدیث رو هم دستمایه کار قرار میدیم برای این مطلبی که داریم. این از تفسیر فرات کوفی، شاید قبلا هم شنیدید ولی من این رو آوردم برای این عنوانی که داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک پناهگاه پنهان. حالا میگه فاطمه زهرا، نه اینکه رسول الله نبوده، رسول الله هم حقیقتش همینه، حضرت علی هم حقیقتش همینه، ولی ما گمان میکنیم با اونا دسترسی داشتیم. این گمانه با توهم دسترسیه، نه دسترسی. خب اینو فرات کوفی از امام صادق علیه السلام رو، فرات کوفی تفسیریست که از اون نقل شده و وفاتش سال 307 بوده هجری قمری. خب می‌بینیم که خیلی از افراد مفسران اولیه از اهل کوفه بوده و کسی که سال 107 دنیا رفته، حالا سنش چقدر بوده دیگه، تو سالهای 200 زندگی کرده، شاید دوران غیبت سقرا رو درک کرده. و حالا برمیگردیم به این حدیثی که او نقل کرده در ذیل سوره نانزلنا یا سوره قد از امام جعفر صادق علیه السلام، انا انزلناه فی لیلت القدر، این آیه اللیلت فاطمه، مقصود از شب ما نازل کردیم آن را در شب قدر. امام صادق علیه السلام حسب این نقل و روایت فرمود که شب فاطمه است و القدر الله، پس لیلت القدر یعنی چی؟ یعنی فاطمه الله. اگر لیله شد فاطمه، قد شد الله، فاطمه الله، دست همون چی؟ اذان یک دیگر شد، همون اوها الى عبدهی، عبدهی که گفتیم اذان یک دیگر شدن، پس یعنی فاطمه الله یا الله فاطمه، فرق نمی کنه. فمن عرف فاطمت حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. پس هر کس، امام صادق ادامه فرمودن، پس هر کس، حالا که فهمیدیم که لیلت القدر یعنی فاطمه الله، هر کس که بشناسد فاطمه را چنان که حق شناخته است. این کلمه حق شناخت مهمه، برای که اغلب مردم فهم کنن حق شناخت یعنی بایوگرافیشو بدونی، چند تا حدیث ازش از بر باشی. خب این که نمیشه، که اینجوری نیست که با بایوگرافی کسی مگه واقعیت داره. بایوگرافی از یعنی حتی کسی با یه نفرم زندگی کنه نمیشناسته، چه برسه بیوگرافی کتاب یک تاریخ نویسی، مورخ، سیره نویسی بنویسه، اینا نیست. پس حق معرفت ها یعنی چی؟ این رو چجوری میشه حق معرفتی که رو به جا آورد؟ وقتی که خودش رو به شما معرفی کنه، و معرفی کردن هم با کلام و حرف و اینجور چیزا نیست، با اون خمار رو برداشتنه، با اون محرمیت و همراه شدنه. و فمن عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. ادرک درک کردن به معنای فهمیدن نیست، به معنای دستیافتنه. و ما ادراک اینجا مقصود اینه چجوری چی رو در دسترس تو قرار میده لیلت القدر. درک کردن با فهمیدن فرق داره، دستیافتنه یه جوری. خب پس امام صادق علیه السلام فرمود هر کس بشناسد فاطمه را چنان که حق بشناخته اوست، دست یافته است به لیلت القدر، یعنی به فاطمه خدا، فاطمه ای که خدایی مال خداست و خدایی که مال فاطمه است، از آن فاطمه. حالا چرا پس فاطمه گفته شد و انما سمیت فاطمه تو لان الخلق فتمو عن معرفتها. فتم یعنی قطع شدن، بریده شدن، پاره شدن، دیسکانک شدن. امام صادق علیه السلام فرمود چرا میگن اسم او فاطمه است؟ حالا البته دلایل ما گفتن برای که از آتش بریده شده، شیعیانش از آتش جدا شدن، اینا هم هست، ولی امام صادق علیه السلام در اینجاها چون بحث معرفته یه بود و فهم دیگری رو از فاطمه داره بیان میکنه. اسم او را فاطمه گذاشتن خدای تعالی و رسول الله صلوات الله علیه به خاطر اینکه خلق منقطع شدن، بریده شدن، جدا شدن از شناخت او، معرفت او. یعنی این معرفته که حق معرفتش باشه به دست نمیاد، این بریده شدن، کنده شدن، قطع شدن، جدا بودن از مردم، از خلق، جوهره اون خماره. این خماره نماد و سمبل این بریدگیست. میخواد بگه شما مرا نمیشناسید، نمیدانید، من خودم را به شما معرفی نکردم و نمیتونم معرفی کنم خاطر اینکه شما اون محبت رو ندارید و اون متابعت رو ندارید. این خمار رو بر سرم گذاشتن. پس این جوهر، حالا اینجا هم راوی میگه که آمن معرفت ها، این گفته آن معرفت ها یا من معرفت ها، شک از ابوالقاسم. ابوالقاسم این راویه که فرات کوفی از او داره روایت میکنه، میگه محمد ابن قاسم او معنعنن، یعنی از چند نفر دیگه تا رسید به حضرت امام صادق علیه السلام، به من اینجوری گفت که حضرت صادق اینجوری گفته. بعد فرات کوفی میگه این که اینجا گفتیم که آن یا من، این شک از ابوالقاسم. ابوالقاسم نمیدونه که امام صادق فرمود ان معرفت ها یا من معرفت ها، حالا معناش شبیه به همه دیگه. باز امام صادق علیه السلام ادامه دادن و قوله، قول خدای تعالی، و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، و تو چه درکی داری از اینکه چیز شب قدر. شب قدر گفتیم شد چی؟ فاطمه خدا. تو چه میدانی فاطمه خدا چه درکی داری از اینکه فاطمه خدا چیست؟ فاطمه خدا بهتر از، یا لیلت القدر یا فاطمه خدا بهتر از هزار ماه است، یعنی بهتر از هزار مؤمن. ماه را ایشون معنا کرد به مؤمن. و هی ام المؤمنین و او مادر مؤمنان است. مادر مؤمنان چی؟ منشأ مؤمنینه. پس این نکته هم خیلی جالبه، این منشأ بودن تبار مؤمنین به ایشون رسیدن. این بحث تبار هم تو امام علی و تبار نمایی اسلام بحث کردیم، حالا شاید هم دوباره بهش برگشتیم تو بحث‌های دیگه. وحیه یعنی فاطمه ام المؤمنین هست، یعنی منشأ مؤمنی، به خاطر اینکه منشأ نسبت به اون چی که ازش ناشی میشه یک شرافت خیلی زیادی داره. حالا هزارم برای مبالغه است اینجاها، شرافتش چیه؟ الان عرض میکنم خدمت، حالا شاید بعدا هم بیشتر بگم، ولی بعد خاطر اینکه ممکنه بعضی دوستان دیگه نباشن همراه ادامه بحث ما در جلسات دیگر، اینجا میخوام کلیات بحث گفته شده باشه. عرض میکنم که برای اینکه همیشه از اون ور شروع میشه، فضل تقدم با اوه، او میپسنده قبول میکنه کسی رو، بعد به فرزند خواندگی میپذیرتش، میگه تو فرزند منی، تو نسبت با من داری، شیعه منی، محب منی. اون او تا نپذیره این نمیتونه انتصاب پیدا کنه به او. برای همین مادر هست که فرزند را به دنیا میآوره. حالا اون ام ابیها هم این هم یه تعبیر جالبی است اگر بشه اینجوری بهش نگاه کرد، که در واقع هر کسی که با اون نسبتی پیدا میکنه اوست که این نسبت رو اول برقرار میکنه. بنابراین این که گفت خیرون شریفتر است از هزار مؤمن، مقصود عددی و کمی نیست، مقصود این شرافت به نظر بنده. البته اگه من نگم به نظر بنده، شما همیشه این به نظر بنده رو تو ذهنتون باشه، به خاطر شریف و مبارکتون باشه که هرچه میگم به نظر بنده است. پس این شرافت، شرافت جوهری است، تقدم جوهری و ذاتی و وجودی است، نه کمی که بگیم یه دونه مثلا گوهر جواهری هست که قیمتش مثلا مطابق 100 تا جواهر دیگه، چون این بزرگتره مثلا، یا مثلا آلیاژش بهتره، یا هرچی بهتره ارزشش اینجوری کمی بیشتره. نه، بلکه به خاطر اون شرافت ذاتی و وجودی است که منشأ اصل بر فرع داره. چرا این منشأه؟ برای اینکه مادر تا نزاید که بچه به وجود نمیاد که با هم رابطه برقرار کنن، بشه فرزند او. بنابراین این باعث انتخاب کنه، انتخاب همیشه از اوست، او رخ می نمایه. جلسات قبل سال گذشته فکر کنم داجه بن مای رخ بود، او را تا رخ ننمایه، تا به کسی عنایت نکنه، گوشه چشمی نیندازه که این شرافتی پیدا نمیکنه، از اون ور میاد. پس این شرافت را چقدر این امام صادق علیه السلام منت داره، تو خودش کریم هم اصلا منت نمی، حرف منت نمی، ولی ما باید منت پذیر باشیم بر ما، بر بشریت، که این مباحث رو با یه زبان قابل فهم برای ما بیان میکنه. در هر صورت پس ایشون فرمودن که این که خیر من الف شهر، یعنی بهتر است از هزار مؤمن. چرا بهتر از هزار مؤمنه؟ این هزارم عرض کردیم برای مبالغه است، نه برای حد، برای اینکه منشأشون امشونه، امه. تنزل الملائکه و الروح فیها و الملائکه المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم و روح القدس یا فاطمه علیه السلام. میفرماید که نازل میشوند ملائکه و روح، این ملائکه که نازل میشن در شب قدر، در این رابطه فاطمه یا خدای فاطمه، فاطمه خدا، اونا کیان؟ ملائکه المؤمنون الذین، اون ملائکه اون مؤمنانی هستن که یملکون، چون ملک هم از الوکه قدرت و در اختیار داشتنه، علم آل محمد و در اختیار دارن. این علمه در اون خماره است و دست هر کسی نمیرسه. و روح القدس و اون روح، روح القدس یا فاطمه. حالا اینجا روح القدس رو گرچه در تفسیرها بعدی گفتن این روح، روح اعظم روح القدس نیست، ولی اگه روح القدس باشه یه شأنی از شون، حتی روح القدس هم شأنی از شأن خود فاطمه است. به اذن ربهم من کل امرن سلامون هی حتی مطلع الفجر. بعد به اجازه پروردگارشان از هر امری و سلام است، سلامتیست آن تا طلوع فجر. ایشون گفتن یعنی حتی یخرج القائم علیه السلام، تا اینکه قیام کند مهدی این امت علیه السلام. خب یعنی این کسی که یه همچین رابطه ای را استبلیش کنه و مادرش فاطمه زهرا بشه و نسبتش فاطمی باشه، نسبت فاطمی داشته باشه، این سلام در سلامتی است. هر اتفاقی بیفته او در سلامتی است، هیچ گزندی بهش نمیرسه. شما نگاه کنید حضرت علی علیه السلام وقتی که پیامبر فرمود علی اون یک روز رو میبینم که اشق الاشقیا محاسن تو رو به خون فرق سرت خضاب میکنه، حضرت علی پرسید آیا در سلامتیم از دینم؟ در فرمود بله. گفت باکنی. یعنی اینا سلامتی فقط جسمی منظور نیست، اصلا جسمی منظور نیست. بالاخره بشر میره، مریض میشه، میمیره، حوادثی اتفاق میفته، بلکه گزندی به روح و قلب و جان این شخص نمیرسه. این آدم در سلامتی. سلام یعنی این که حقیقتش محفوظ باقی بمانه. حضرت علی اکبر هم وقتی که علی ابن حسین، علی اکبر علیه السلام، وقتی که امام حسین فرمود که ما به سوی شهادت میریم، این قتلگاه ماست، باز حضرت علی اکبر این سوالی کرد ما برحق نیم؟ در سلامتی است این کار؟ امام حسین فرمود آری. بعد حضرت علی اکبر گفت پس باکی نیست، از کشته شدن. پس این رو حضرت امام صادق علیه السلام فرمود اونایی که این رابطه رو، این نسبت رو، نسبت فاطمی رو تثبیت میکنن برای خودشون، این تبار رو برای خودشون تثبیت میکنن، اینها در سلامتی هن تا قیام حضرت مهدی علیه السلام، تا اون موقع که قیامت برپا میشد و جامعه تغییراتی اساسی میکنه، اینا در سلامت هن. هر اتفاقی بیفته اینا در سلامت هن. چون نسبتشون تصحیح شده، نسبت صحیحی دارن. خب این سؤال ما در واقع این بود که اگر فاطمه خمار بر خودش کشیده و در خیمگاهی پنهان، پناهگاهی یا سایبانی پنهان هست، ما چجوری رابطه برقرار کنیم؟ چجوری منتسب کنیم خودمون رو به ایشون؟ با اینکه روزه بخونیم، بستگی داره روزه برای چی میخونیم، چجوری میخونیم. با اینکه نماز بخونیم باز بستگی داره، با چی، چجور. اصل اولش اینه که اون ام ما بشه. تا اون ام ما نشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اشتیاق، جز شوق. این اون چی که به ما مربوط میشه اشتیاق ساد، صدق در طلبه. اینو بارها به دوستان کردم، هر کس صدق در طلب داشته باشه، به راستی چیزی رو بخواد خدا بهش میده. بنابراین اگر به راستی بخوایم صدق در طلب داشته باشیم، البته اینم یه جورایی یه دعوتنامه های پنهانی برای آدم میاد، باز همیشه از اون بره، همیشه از اون بره. اگر اومد پنهانی یه دعوتنامه، یه بویی، یک اشارتی آمد، بعد صدق در طلب داشتیم، گفتیم من اینو میخوام، بعد او کلیم بکنه ما رو، ادعا کنه، بگه فرزند من هستی، اون وقت این سلامتی که اینجا مطرحه تحقق میابه. این حدیث حالا ما انشاءالله بهش بر میگردیم بخواست خدای تعالی، داره وقت من به رو به اتمام میره. خیلی سریع یه حدیث چند انشاءالله در این چند جلسه ای که به همین مناسبت خواهیم داشت، من احادیث مختلف رو خواهم آورد جاهای مختلف برای استشهاد. در مورد فدک، بحث فدک رو شنیدی تو، ایشون رفت با ابوبکر احتجاج فرمود. این از جامعه ترمذی از منابع اهل سنت، منابع معتبر اهل سنت هست که فاطمه جاءت ابابکر و عمر، اومد نزد ابوبکر و عمر، تسأل میراثها من رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت میراث من از رسول الله رو بدید. این انقدر این مطلب واضحه که حساب نداره، یعنی اصلا همه تاریخ اسلام، کتب احادیث، هر جا شیعه سنی هر کس غیر مسلمان این حادثه رو بیان کرده. اصلا که حالا جزئیاتش ممکنه این ور اونور بشه، ولی حادثه حادثه روشنی است. اون دوتا گفتن ما از رسول الله صلوات الله علیه شنیدیم که فرمود که من به ارث برده نمیشم. قال والله لا اکلمکما ابدا، هرگز با شما حرف نخواهند زد. فماتت ولا تکلمهما، و اون مرد و با آنها سخن نگفت. این که گفت به خدا قسم، قسم به خدا کرد با شما ابدا حرف نخواهم زد، این رو من اشارتی میگیرم بر همون خمار. یک ذره اونم نه واقعا بیرون آمده باشه، در یه حد ضرورتی آمد در مسجد با اینها صحبت کرد. بعد که گفتن که ما یه همچین چیز رو شنیدیم، گفت به خدا قسم هرگز با تون صحبت نمی کنم. بعد این راوی میگه که مرد و با اونها صحبت نکرد. میگن 6 ماه بعد رسول الله زنده بود. حالا 40 روز گفتن، 6 ماه گفتن، 75 روز گفتن، اونا 6 ماه گفتن اهل سنت بخاری. حالا ما اهل سنت خود چه تکاپویی کردن که یعنی چه با اونا صحبت نکرد، مرد با اونا صحبت نکرد، اونا رو ترک با اونا غر کرد. میگن با اونا صحبت نکرد یعنی درباره فدک دیگه با اونا صحبت نکرد، نه اینکه اصلا صحبت نکرد. خیلی خیلی دست پا دارن میزنن بندگان خدا. و حالا رسول الله صلوات الله علیه هم دعا کرد، یعنی گفت که خدایا امت من نمیدانم ازشون در گذر. این دعای رسول الله صلوات الله علیه بود. این که فاطمه زهرا گفت هر کس باهاتون صحبت نمیکنم، هم کوتاه اومدن بود، دست برداشتن بود، گفت شما اصلا باید بهتون رحم کرد، باید براتون دعا کرد که خدا در گذر ازتون. من بخوام با شما کل کل کنم و خشم خدا برانگیخته شه و فتنه بیجاد شه، بدتر بشه اوضاع احوال شما، از رحمت خدا به دوره. همونجور که رسول الله صلوات الله علیه دعاش این بود، وقتی زدن سرش و فرقش رو شکافتن، دندانش رو شکستن، که خدای قوم من نمیفهمن، از اینا درگذر، غفران بفرما بر اونها. رفتار حضرت زهرا هم همینطور بود، گفت با شما صحبت دیگه نمی کنم اصلا، و مرد با اونا صحبت نکرد. این ترجمه انگلیسی همین حدیث هست. فکر کنم یه مقدار اگه وقت ما داره به پایان میرسه، در مورد این لا صد خمارها علا رأسها، خمارش را بر سرش افکند، این دو تا بیت از سعدی در دیباچه گلستان. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد آواز نیامد، جان داد و ناله نکرد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، امکان را که خبر شد خبری باز نیامد. هر کسی خبردار شد خبری به کسی نمیده. اصلا این کار کار خبر نیست. امکان را که خبر شد خبری باز نیامد. پس چجوری ما اون خبردارها را دریابیم؟ به اون لیلة القدرها راهی بزنیم، نقبی بزنیم، دست توسلی به دامنشون بزنیم. این من یکی از معاصران، البته نه خیلی معاصر، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. البته این خیلی گویای احوال اولیاء الله نیست، ولی بیان کسانی که یک نوع رابطه عمیقی رو یا ژرفی رو با خدا دارن هست. من لالی هستم که خواب دیدم، عالمم همشون کرن، نه من میتونم بگم نه اونا میتونم بشنوم. چه کامیونیکیشن نمیشه انجام داد. پس چی؟ اگر کامیونیکیشنی نیست، گفتگویی نیست در این میان، راه حلش چیه؟ راه حلش هم متابعت اهل محبته که گفتیم. حالا بهش برخواهیم گشت. یک خلاصه ای از روایتی از روزه ای باشه در عزای فاطمه زهرا، از روزه الواعظه. واجتمعت نساء بنی هاشم فی دارها فصرخوا صرخه واحده. وقتی که حضرت زهرا از دنیا رفت، زنان بنی هاشم در خانه او جمع شدند و یک ناله ای زدن، همگی همه ناله زدن. بعد مردم هم می آمدن مثل پشت پی در په توی خانه به سوی علی و هو جالس و الحسن و الحسین بین یدیه یبکیان، و حسن و حسین هم پیش علی نشسته بودن و گریه می کردن. در اینجا راوی گفته که قبل از مرگش فاطمه وصیتی داشت و وصیت می کرد به امام علی علیه السلام که در تشییع جنازه اینها حاضر نشن، نیان. حالا بیشتر به این بعدن خواهیم پرداخت. و در همین لحظات که نگاه میکرد، یه نگاه میانداخت به امام حسن، امام حسین هم که بودن، گاه به حسن گاه به حسین که کنارش نشسته بودن مینگریست و میفهمد آن پدری که یعنی حضرت رسول که شما را گرامی میداشت و مکرر بر دوش خود میکشید و از همگان بر شما بیشتر محبت داشت و اجازه نمیداد که پیاده روی زمین حرکت کنید کجاست. یعنی رسول الله هر وقت میدید شما پیاده دارید، بچه های کوچک بودن، خردسال بودن، رو دوشش میگرفت، بغلشون میگرفت، راهشون میبرد. آخرین لحظات زندگیش حضرت زهرا نگاه میکرد به امام حسن، نگاه به امام حسین و تو بستر مرگ گریه میکرد و میگه اون کسی که انقدر دلش به شما پر محبت بود که شما را کمترین رنج رو نمیتونست تحمل کنه بر شما کجاست؟ انا لله و انا الیه راجعون گفت و از دنیا رفت. مردم هم آمدن به تسلیت و دیدن که حسن و حسین گریه میکنن. فبک الناس لبکائه ما، و مردم برای گریه اون دوتا هم گریهشون گرفت، علاوه بر این که برای حضرت زهرا که از دنیا رفته گریه میکردن، برای این دیدن این دوتا بچه هم نشستن گریه میکنن، اینها مردم هم باز گریهشون بیشتر شد، گریه میکردن. همه مردم مدینه بانگ و شیون برداشتن. و در این میان میگن که خرجت ام کلثوم. ام کلثوم دختر کوچک حضرت زهرا بود که اون دیگه احتمالاً 3 ساله باز بوده باشه، آمد بیرون در میان میدن. در اینگاه ام کلثوم در حالی که روبند بر چهره افکنده بود و ردایی بر خود پوشانده بود و دامن آن بر خاک کشیده میشد، بیرون آمد و میگفت. این جمله برای من خیلی یه دختر 3 ساله با تلقین حضرت زهرا یا به حال تلقین الهی گفته، گفت الان حقا فقط ناکه. اینجا ببینید، و هی تقول، میگفت یا ابتا، یا رسول الله، پدرم، یا رسول الله، الان حقا فقط ناکه فقدا لا لقاء بعده ابدا. اینک حضرت رسول حالا یا 40 روز یا 75 روز 6 ماه روایت مختلف بوده که از دنیا رفتن، ولی ام کلثوم این دختر 3 سال خردسال میگه الان که ما حقیقتا تو را از دست دادیم، از دست دادنی که بعد از آن هرگز لقایی نیست. چرا؟ برای اینکه انقدر حضرت زهرا سلام الله علیها شبیه پیغمبر بوده و جان پیغمبر بوده که اینها یه حسی داشتن با حضرت زهرا و حضرت رسول صلوات الله علیه. برای همین این دخترک کوچک در عزای مادرش گفت یا رسول الله پدرم، الان حقیقتا ما تو را از دست دادیم، تو حالا تو را از دست نداده بودیم به حق و حقیقتا حالا از دست دادیم، از دست دادن این که بعد از آن دیگر لقایی نیست. انشاءالله خدای تعالی به برکت نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها عنایتی بر همه شما و ما و همه بندگانش داشته باشه و شر اشرار رو به خودشون برگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.